آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام، گفتگوی ما رو از سالن باران میشنوید، دیماه 94. نمایش او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود و محمد ولیزادگان کارگردان اثر.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیزتون. مرسی که اینجا.
سلامت باشید. جناب علیزادگان بفرمایید داستان نمایش از چه قراره؟ یه اشاره کوتاهی اگه داشته باشید برای شنوندگان ما ممنون میشم.
داستان والا خیلی سخت توضیح دادن داستان، هر وقتم هر کی ازم میپرسه سخت اصولا برام، ولی این شکلی آره این شکلی میگم که یه زنی بعد از سالها از اون یه جای دیگه دنیا که نمیدونیم کجاست برگشته و با خودش یه سری پیامدها و یه سری ماجراها رو داره میاره با مردی که قبل از رفتنش با هم یه رابطه عاطفی داشته.
نمایش شما یک داستان قصه گو درسته؟
داستان قصه گو نمیدونم یعنی چی.
یعنی این که قصه گونه است، یک نمایشیه که آره، یه آره. قصه یا داره روایت
می‌کنه. دوست داریم از این، خوشحالم از این که داریم قصه میگیم. یعنی بیشترین چیزی که برام جذابه اینه که خیلی ساده داریم یه قصه خیلی ساده رو میگیم.
یک قصه عاشقانه. ما با نمایشی مواجهیم که به یه نوعی نگاه تحلیلگرایانه نسبت به روابط شخصیت‌هایی که توی نمایش شما هست داره، چالش بین رابط و شخصیت‌ها رو داره بررسی میکنه. کمی در این خصوص برامون توضیح میدین؟
کلن روابط این روزا پیچیده است دیگه، یعنی مخصوصا برای انسان معاصر، یعنی مثلا بدترش مثلا تو نسل ماها، من فکر میکنم که ما دهه مثلا 60 و بعدتر از ما دهه 70 چنان بلا تکلیفیم تو روابطمون که اصلا نمیشه هیچ چیز قابل تشخیصی وجود نداره. رابطه چیز غریبیه این روزا برای من. روابط انسان‌ها قابل تحلیل و تجزیه و تحلیل نیست.
داستان شما یه همچین چیزیه.
آره داستان ما یه همچین چیزیه، با این تفاوت که ما به ازای، یعنی از گذشته به حال داره، یعنی ما از گذشته یه قصه ای رو میشنویم، حالا امروز این قصه از تأثیرش رو تو امروز میذاره و این تأثیر روی روابط، یعنی روابط امروز تأثیر رو قصه‌مون هم داره. نمیدونم چی گفتم، درست گفتم یا نه، امیدوارم که درست گفتم.
در واقع یعنی با توجه به چیزی که شما گفتین اعتقاد دارید که مخصوصا به قول شما تو روابط امروزی بازخوردی که تو روابط گذشته وجود داره تو روابط امروزی بیشتر، درسته؟
من برعکسش رو میبینم. من بازخورد دفرم رفتار کردن ماها تو جامعه امروز رو نسل گذشته، من اینو بیشتر میبینم. یعنی اینکه مثلا من یه جاهایی تو زندگی شخصیم یه کارایی میکنم که اصلا تو کت پدرم، تو کت مثلا بزرگترام هیچ جوری ممکنه نره،
ها؟ نپذیرن.
آره نمیتونن بپذیرن، ولی خب اون کاره از نظر من خیلی نرمال و خیلی منطقی و یه بخشش اینه که تو چقدر آدم آنارشیستی هستی، متفاوت رفتار میکنی یا نمیکنی، یه بخشش اینه. بخش مهمترش اصلا جنریشنه، یعنی تو یه مواجه میشی با نسلهای پیچیده تر، با نسلهای آوانگارد تر، با نسلهای، حتی من یه جایی قبلتر گفته بودم که توهیتر، که خانمه که با هم مصاحبه میکرد بهش برخورد، ولی واقعیتش اینجوریه که تو مثلا حالا دهه 70 یا مستقیم اگه بخوام اشاره کنم، احساس میکنی که هیچ چیزی که تو رو صفر نگه داره، هیچ پوینت مثبت یا منفی، یعنی اصلا ما الان خوب و بد بودنش رو داریم حرف نمیزنیم، ما داریم تفکر داشتن یا نداشتن رو حرف میزنیم. اینکه تو اصلا به آیندت، به فردات نگاه میکنی یا نمیکنی، من بیشتر داریم راجع به اون حرف میزنیم. خیلی روابط تغییر کرده، خیلی خیلی، و بیشترین ضربه رو به نظرم ماها خوردیم تو این تغییر روابط، به خاطر اینکه من یه شکل دیگه بزرگ شدم، یه جور دیگه یاد گرفتم، و الان میبینم که همه چیزایی که من یاد گرفتم اصلا به کار نمیاد، یعنی اصلا چیز سورئاله، نمیدونم چی بگم.
آره، ما توی داستان نمایش شما که میبینیم روابط خانوادگیه که در گذشته وجود داشته، همطور که اشاره کردیم، و تأثیرش رو در دنیای امروز میبینیم که تأثیرش یه افرادی رو، روابطشون رو تحت شعاع قرار داده. فضایی که برای این نمایش انتخاب کردین، چون داستان شما یه داستان واقعیه، چه فضایی رو برای اجرای این نمایش واقعیتون انتخاب کردین؟
شما اجرا دیدین؟
بله، من
دیدم. خب آره، چون سواله یه جوری بود که حتما باید اجرا دیده. اجرا برای من همیشه این شکلی جذاب بوده که یه جوری رابطه ها رو مستقیم و رئالیستی و همون چیزی که هست تو صحنه ببینم. حالا اگه کارگردان میخواد شیطنتی بکنه یا هر کاری، هر ایده پردازی فلان، این هر کاری که میخواد بکنه تو کارگردانی، فارغ از رفتار بازیگرا، یعنی تو بیای چیدمان کنی یه شکل مثلا غیر رئالیستی یا نه غیر رئالیستی، خیلی فرمالیستی یه شکلی بچینی، دغدغه‌های خودت رو تو اون حوزه بیشتر خرج کنی. مثل اتفاقی که حالا ما داریم اینجا میبینیم، ما یه صحنه ای، یه اتاق، یه کل نمایش روایتش این شکلیه که یه خونه دو طبقه است که ما یه حیاتی داره و یه ما تو طبقه دومش اتفاقا رو
در واقع میبینیم. یعنی من حالا این بر خودم، حرفتون یادتون نره، برای خود من این سوال بود، اینطور نشون دادید که طبقه اول خالی از سکنه است؟
طبقه اول خالی الان تو نمایش، آره، کمان که ما اینه ممکنه یه ورود داشته باشیم اون لحظه که میراث میره چای بذاره مثلا، ولی آره طبقه اولمون خالیه، خالی از سکنه نیست، طبقه اول زیسته، یعنی اونجا زندگی میکنن. حالا خیلی اتفاقی اومدن طبقه بالا، خب
بله.
در حالی که ما یه حیات هم داریم که یه عالمه اتفاقا بین حیات و طبقه بالا میفته.
درسته. آره. طبقه دوم انتخاب کردی؟
من انتخاب نکردم، نویسنده انتخاب کرده و
دلیلشو میدونین شما؟
دلیلش همین، هر چیزی که هست من ازش این استفاده رو کردم که سالهاست آدمی تو اینجا نیومده. یعنی شما حتی تو طراحی صحنه هم اگه ملحفه ها رو ببینیم، یه عالمه مثلا بچهای مثلا باز دهه 60 ها، من یادمه که مسافرت میخواست، قصد مهاجرت میکردن، من از جمله خود من، مهاجرت کردیم رفتیم ترکیه که بریم مثلا ایران نباشیم، خب بریم یه جای دیگه. بعد که برگشتیم تصویر قشنگ یادمه، من شاید 10 سالم هم نبود، ولی تصویره یادمه که کل خونمون زیر ملحفه های سفید بود.
درسته.
و این اتفاقا به نظرم خیلی همون این تجربه رو داریم، ولی خب نویسنده به نظرم هوش به خرج داده و آره راجب فضا چی میگفتن؟
فضای داستانتون.
آره فضای داستانم که گفتم دیگه، این شکلیه که یه حیاتیه، یه طبقه وسط، یه طبقه اول و طبقه دوم. مال اینه که هیچ کس اینجا نمیاد، مال اینه که اینجا سالهاست درش احتمالاً بسته است و فقط میراث میاد، هر از گاهی شیطنتی میکنه، یا مثلا این اتاق کار میراث شده مثلا یه جورایی تو خانشی که ما البته نسبت به متن داریم.
قبل از اینکه حالا سوال بعدی رو بپرسم، حالا چون داریم راجع به فضا و حیاتی که اشاره کردین گفتین صحبت میکنی، ما قبل از ورود به سالن توی مانیتور یه تصویری میبینیم که داره حیاتو نشون میده، در واقع انگار یه جور داره بک‌گراند میده به مخاطب که با چه فضایی قرار روبرو بشی، ولی واقعیشو اینجا ببین، خیالیشو توی نمایشمون ببین. شما چرا این کارو کردین؟
واقعی نیست. شما، من نمیدونم چرا میگین واقعی، به خاطر اینکه ما مثلا سوپر اکسپوز داریم تو ویدئومون. خب
من استاپ میگم، افتون واقعی منظورم اینه که ما تصویر حیات رو توی اون فیلم داریم میبینیم.
آره، آره.
منظورم
اینه. آها خب راستش رو بخواین
هدفتون چیه؟
هدفم این بوده که من یه رابطه مستقیم بین حیات و در واقع صحنه داشته باشم، یعنی بین حیات و طبقه دوم داشته باشم، یعنی ایده اولیه از اونجایی بود که من میخواستم بیارم تو صحنه، همین ویدئویی که شما دارین ازش حرف میزدین و به اندازه اجرا، یعنی تو 6 دقیقه خلاصه نشه، اندازه اجرا بذارمش تو صحنه. یعنی حالا ویدیو پروژکشن یا هر ابزار دیگه‌ای که به کار آدم ها میاد اینجور موقع. اما اتفاقا چیدیمشم، یعنی من اونقدر صفر پاش فاستاده بودم که بچینیمش ببینیم اگه جذاب نبود تغییرش بدیم. چیدیمش، اون چیزی که من فکر میکردم خروجی که قراره بده رو نداد متاسفانه، که اگه میداد من واقعا به نظرم خیلی جذاب بود. یعنی شما تخیل کنید که یه اتفاقی داره تو صحنه میفته و یه اتفاقی تو حیات، ما اینا رو همزمان میتونیم با هم لینک کنیم. حالا اینکه همزمان ببینیمش یه بحث خیلی هم همه جا بوده و اینها، اما لینک کردن اینا با هم خیلی جذابه. مثلا کارهای اتفاقایی که مثلا تو کارهای واقعا عزیز دل هممون امیررضا کوهستانی خیلی میافته، ولی خب نشد. یعنی ما خواستیم خیلی ساده تر تجربه است دیگه، قدم قدم استپ استپ بریم جلوتر ببینیم که چه اتفاق.
ما زمانی که بروشور نمایش شما رو میبینیم، حالا قبل از اینکه بروشور دستمون بیاد تو برگه خرید، حالا اسامی رو که میخونیم، یه طراح لباس میبینیم، طراح صحنه، طراح دکور، و یه چیزی که برای خود من جالب تر بود و شاید برای خیلی شنوندگان هم جالب باشه، طراح حرکت ما دیدیم. منظورتون از طراح حرکت چه حرکتی یا اکت خاصی داشتید؟ اینو من دوست دارم همون توضیح بدید.
تو همین ویدئویی که شما میبینین، اولا من پروین، خیلی خوب شد که پرسیدین، خیلی جایی راجبش حرف نزدیم، ولی یکی از مفاخر معاصر واقعا رقص مملکتمونه، به خاطر اینکه آدم غریبیه، شاگرد خیلی گردن کلفتای دنیا بوده، مرس کانینگهام بوده مثلا. از پروین خیلی ممنونم، ولی
پروین
هادینیا. بله، ماجرا این بود که اگه اون ویدئویی که من داشتم راجبش حرف میزدم و ما میدیدیم، اون موقع میشد تعریف درستی از طرح حرکت داشت، ولی خب تو همین ویدئویی که الان داریم راجعش حرف میزنیم 6 دقیقه است، خیلی حرکت رئالیستی آدم ها نیست. اگه دقت کرده باشین، ما سولوی مثلا عامر مسافر سولو داره مثلا، یا حتی حرکت هایی که شما تو صحنه میبینین، این انرژی در فضایی که بچه‌ها خرج میکنن، همه اونا، خب ما اینو قبل‌تر اجرا رفتیم و من به چیزی، به یه عنصری نیاز داشتم که به اینا بچه‌ها بتونه انرژی در فضا بتونه بفهمونه. ماجرا اینه که مهدی حسینی نیا بازیگر سینما و حالا تئاتر، ولی خب هیچ وقت تو حوزه رقص فعالیتی نداشته، یا سوگل خلیق همینطور، یا بیتا واقعا این شکلیه. تنها کسی که مثلا تو این حوزه فعالیت داشته عامر مسافره، و ما نیاز داشتیم به یک دستی تو حرکت. نمیدونم شما چقدر تو اجرا متوجه حرکات شدین، این تغییر انرژی در فضاها، یعنی سلو موشن شدن و فست موشن شدن،
به هم زنجیره شده بود.
آره، اون اتفاقاییه که
اصطلاح عامیانش رو بخوایم بگیم، شاید منظور این که انگار یه جوری با هم پاسکاری میکردن این
حرکات. آره. این اتفاقایی که افتاد اتفاقایی بود که خیلی هاشو پروین کمک کرد، برای همین این تایتل تو بروشورم وجود.
بعد ایشون از همون ابتدای تمرین ها همراهتون بودن یا نه بعدتر به گروهتون اضافه شدن؟
نه، ما میگم من این اجرا چون مال جشنواره دانشگاهی پارسال،
بله خب، شما حضور داشتیم.
آره ما حضور داشتیم، اونجا هیچ کدوم از اینا وجود نداشت. آها. این فست موشن، اسلو موشن، انرژی در فضا اینها خیلی مطرح نبود. مثلا ما یه دوره یه کارگاه مثلا 15 روزه اگه اشتباه نکنم با پروین بچه‌ها گذروندن، که فقط واقعا کار سختیه. یعنی شما تو هر اجرایی که نگاه کنید، اصلا انرژی در فضا، حالا چیزی که من خودم یاد گرفتم از مثلا آدمی مثل عاطف تهرانی، خیلی چیز مهمیه که که تو کار ما خیلی به بازیگر کمک میکنه، ولی خب نیاز به یه کسی داشتیم که از بالا بتونه به بچه‌ها با تکنیک. من اگه میگم عاطف تهرانی، ما این ماه مثلا تمرین کردیم تا این چیزی که بچه‌ها تو مثلا خیلی کوچیک‌تر توی یه کارگاه مثلا 10 12 15 روزه، خب این ماه تمرین کجا، مثلا 15 روز کجا. ولی خب تکنیک وقتی میاد به آدما یاد میده، دیگه بچه‌ها میشینه تو تنشون و هر کاری که دلشون بخواد با اون تکنیک میکنه.
اشاره کردیم به حضورتون توی جشنواره تئاتر دانشگاهی، چرا انقدر دیر اجرای عموم آوردین کارتون رو؟ اصلا اون موقع تصمیم داشتید یا نه به خاطر اینکه بعد تر تصمیم گرفتین انقدر فاصله افتاد ما بینش.
والا من دیگه به شماها که خودتون تو بدنه اصلی تئاترین و دیگه این سوالا به نظرم سوالای درستی نیست، به خاطر اینکه خودتون اوضاع احوال سالن ها، اوضاع احوال بچه های تئاتر، اوضاع احوال کارگردانای جوان، یعنی من که الان دارم کار میکنم، من از سال 84 دارم تئاتر کار میکنم، خب و حالا فوکوسم رو بازیگری بوده یا رو رقص بوده یا یه جای دیگه بوده، اما الانم که دارم کارگردانی میکنم و این پروژه دومیه که دارم کارگردانی میکنم خیلی جدی، مرسی. چیزه ماجرا اینه که درسته که سالونامون داره هی اینه خیلی اتفاق خوبیه، البته میخواستم بگم اینه قارچ، بعد دیدم که ممکنه سالونامون داره زیاد میشه، ولی کیفیت کارا خیلی عجیب غریبه. نه اینکه کار من خوبه یا کار مثلا ما کارمون داریم میکنیم و دایی هم نداریم، داریم تجربه میکنیم، امیدوارم که تجربه جذابی باشه برای مخاطبمون، ولی ماجرا اینه که همینم یه عالمه بدو 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 امروز فردا امروز فردا، بعد رفتار آدم ها، حالا باز خیام رفیقه که یه ذره رفتارش متفاوت تره، ولی خب بقیه یعنی تو الان خیلی ساده تو خیلی سالن ها میتونی بری اجرا بری، اما اینکه این اجراه همون تأثیری که مثلا من سال 82 میرفتم تئاتر میدیدم رو مخاطب میذاره؟ حتما نمیذاره به نظر.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
یه ذره پیش یادم افتاد که حتما شما یه چیزی من یعنی یه همچین چیزی میتونم بگم و موقع یه چیزی آماده کرده بودم بگم، الان یادم رفت، ولی دم شما گرم. من تشکر خیلی ویژه میکنم از سجاد افشاریان به خاطر حمایت خیلی ویژهش، از تک تک بچه ها، عامر، سوگل، بیتا، مهدی، و امیدوارم که تماشاچی ارتباط برقرار کنه با کارمون. فقط تنها ایدئالمون اینه که تماشاچی دوست داشته باشه نمایشمونو، که بهمون انرژی بده بتونیم این تیمه رو، این بنده رو به جای خوب برسونیم.
ان شاء الله برای شما و گروه خوبتون آرزوی موفقیت
دارم. شما گرم، مرسی از لطفتون. خوب باشید.
مجددا سپاسگزارم از آقای محمد ولیزادگان بابت حضورشون در این آوای تیوال. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.